بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در شب گذشته قسمتی از خطبه معروف به قاصعه را تلاوت کردیم و در حدی که مجال بود عرایدی در توضیح اونها به عرض حضار رساندیم. عرض شد که محور این خطبه را که از مفصلترین خطبه های نهج البلاغه است، موضوع کبر تشکیل میده و یک تحلیل جامعی از مسئله تکبر و آثارش در این خطبه به عمل آمده که در جای دیگری نظیرش رو سراغ نداریم. تأثیری که کبر در روح انسان میگذاره و مانع از ترقی و تکامل معنویش میشه، تأثیری که در ارتباط انسان با خدا میگذاره، تأثیری که در ارتباط بین فرد و گروه و جامعه میگذاره و همینطور تأثیرات سویی که در ارتباط بین گروهی و بین المللی میگذاره، همه اینها را در این خطبه تبیین فرموده. به علاوه نکته های بسیار آموزنده که در خلال این بحث ها مطرح شده و جای جای این خطبه به مناسبت در حدی که مجال باشه توضیح داده خواهد شد. ابتدا خطبه به این صورت شروع شده بود که عزت و کبریا مخصوص ذات مقدس حق تعالی است و کسی که بخواد برای خودش بزرگی در مقابل بزرگی خدا و بدون انتساب به خدا قائل باشه، در واقع به جنگ با خدا برخواسته و میخواد چیزی را بگیره که مال خداست و به تعبیری که در خود خطبه شده نزاع میکنه با خدا بر سر این عزت و کبریای. بعد به عنوان نمونه از کسانی که در مقام منازعه با ردای کبریای الهی برآمدن، ابلیس را مثال میزنه و جریانش این بود که خدای متعال به فرشتگان دستور داد که برای حضرت آدم سجده کنند تا معلوم بشه که چه کسانی روح انقیاد و تسلیم در مقابل خدا و روح تواضع در پیشگاه الهی را دارند و چه کسی روح استکبار و روح عناد را داره. و معلوم شد که ابلیس هست که دارای این روح استکباره و این استکباری که در نهادش مخفی بود و آثار ظاهر نشده بود، حتی به اون حد بود که ملائکه میپنداشتن او هم از خودشون هست، با این آزمایش به ظهور رسید و معلوم شد که این در نهاد چیزی وجود داره که با ایمان و با پرستش خدا سازگار نیست و اون همون روح کبر و استکباره. در دنبال این مطلب میفرمایند اگر خدای متعال حضرت آدم را از یک نور پرفروغی آفریده بود که معلوم بود سرشت او برتری داره بر سرشت شیطان، در اینجا شیطان نمیتونست بهانه ای نداشت برای اینکه امر خدا را اطاعت نکنه و باز این امتحان انجام نمیگرفت. یعنی وقتی خدا امر میکرد به ملائکه و از جمله از کسانی که در صفوف ملائکه بودند و در اداب ملائکه به شمار می آمدند، یعنی ابلیس، که سجده کنید برای یک موجود بسیار عظیم القدری که به تعبیری که در این خطبه آمده اگر خلق شده بود از یک موجودی که زیباییش چشمها را خیره میگرد و عقلها را مبهوت میگرد و بوی خوشش نفسها را میگرفت که انسان نمیتونست تجدید تنفس بکنه، از بس غرق این بوی خوش میشد. اگر خدا آدم را از چنین مادهی خلق کرده بود، حتما ابلیس هم در مقابل سجده میکرد و این دیگه امتحان تحقق پیدا نمیکرد. این است که خدای متعال آدم را از یک گلی که در روایات آمده گل سیاه رنگ بدبویی بود، از چنین گلی آفرید. اینجا بود که شیطان بهانه پیدا کرد برای تخلف، گفت انا خیر منه، خلقتنی من نار و خلقته من طین، و اینجا بود که زمینه آزمایش تحقق پیدا کرد. اگر او روح استکبار نداشت و روح تسلیم و انقیاد در مقابل خدای متعال داشت، وقتی خدا امر میکرد چنین کاری را بکن، او دیگه فکر نمیکرد که آیا اون موجودی که من در مقابل سجده میکنم از من افضل است یا نه. هر چی میخواد باشه، خدا دستور داده باید انجام. ولی چون اینجا این موجود به نظر او یک موجودی بود که پستر از خودش بود، این توانست که یک بهانه ای را اظهار بکنه. گفت چون من افضل از او هستم، این صحیح نیست در مقابل می سجده کنم. و اینجا کفر باطنیش و استکبارش و خود بزرگ بینیش به ظهور پیوست و موجب سقوط او شد، سقوطی که نمونه شد در عالم و شد پیشوای مستکبران و گمراهان. ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یخطف الابصار ضیاؤه و یبهر العقول رباؤه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعل. اگر خدا میخواست آدم را از نوری بیافریند که فروغ او چشمها را خیره کند و منظره او عقلها را مبهوت کند و بوی خوش او نفسها را بگیرد، بعضی از مترجمین نوشتن که اشخاص را بفرا بگیرد، فکر کردن که انفاس جمع نفس است، اشتباه، انفاس جمع نفس است، بوی نفسگیر. وقتی آدم یه بوی خوشی به مشامش میرسه، هی میخواد بو بکشه، این دیگه نمیخواد باز مجدداً نفس تازه کنه. اونقدر اگر این بو به قدری خوش بود که وقتی آدم استشمام میکرد، همینطور هی میخواست نفس بکشه و نمیخواست مجدداً بازدم داشته باشه. اگر چنین خلقتی داشت حضرت آدم، اگر میخواست خدا خلق کند کرده بود، اما اگر چنین میکرد امتحان تحقق پیدا نمیکرد. ولو فعله لظلت له الاعناق خاوعه، همه گردنها در مقابل او کج میشد، همه خضوع میکردن در مقابل او. ولی خفت البلوا فیه علی الملائکه، امتحان هم برای ملائکه خیلی آسون بود. ولکن الله سبحانه یبتهدی خلقه به بعض ما یجهلون اصلح، ولی خدای متعال بندگانش را امتحان میکنه به بعضی چیزهایی که اصلش را خبر ندارن، حکمتش را نمیدانن، ریشش نمیدونن چی هست، تا خوب امتحان تحقق پیدا بکنه. ولی اگر میدونن که این کار درش مصلحتشون هست، خب با رغبت انجام میده. حالا در دنباله این خطبه، در اواخرش امتحاناتی که خدای متعال برای پیغمبران، برای مؤمنین انجام داده، نمونه ها شده که می فرماید که همه اینها مواردی بود که مردم خیلی ها حکمت هاشو نمی دونن چیه و به همین جهت است که همه هم اطاعت نمی کنند. اونهایی که تسلیم خدا هستن میگن چون خدا امر کرده انجام میدیم، اما اونهایی که تسلیم خدا نیستن، ایمانشون ضعیفه، مخلوط به شرک و کفر است، اونها به همون اندازه آمیزه ای از کفر و شرک که در ایمانشون هست تخلف میکنند. نمونه هاش بعداً خواهد بود. چرا خدا امتحان میکنه اینجوری بندگانش را؟ تمییزاً بالاختبار لهم و نفیاً للاستکبار عنهم و ابعاداً للخیلاء منهم، برای اینکه روح تکبر و خودخواهی و غرور و خودپسندی از مؤمنین جدا بشه و با این انجام دادن این دستورات تمرینی باشه برای اینکه روح تواضع و انقیاد و تسلیم در مقابل امر خدا در اونها تقویت بشه و ضمناً معلوم بشه چه کسانی هستن که از این صفت مذموم بری و مبرا هستن و چه کسانی هستن که این صفت ناپسند در دلشون ریشه دارند. فاعتبروا بما کان من فعل الله لابلیس. حالا که این امتحان انجام گرفت شما باید درس بگیرید، ببینید خدا با ابلیس چه کرد در مقابل این تکبری که انجام داد. اذ احبط عمله الطویل و جهده الجهید. اون عبادت طولانی او را باطل کرد و تلاش های زیادی که انجام داده بود همه اونها را بی‌ثمر کرد. و کان قد عبد الله 6000 سنه. و این در حالی بود که ابلیس قبلا 6000 سال عبادت خدا کرده. لا یدرا همین سن دنیا همین سن الاخره. که حالا معلوم نیست که این 6000 سال از همین سالهای معمولی ماست که سالهای دنیوی است یا از سالهای آخرتی است که هر روزش 1000 سال است. و ان یوما عند ربک که 1000 سنه مما تعد. حالا معلوم نیست، یعنی برای افراد عادی معلوم نیست، برای خود حضرت معلوم نیست. میخواد بفرماید اونقدر یک زمان طولانی هست که مردم خبر ندارن چقدر طولانی است. اگر همین ایام عادیش هم حساب کنیم 6000 سال عبادت شوخی نیست. چرا اینها باطل شد؟ همه 6000 سال عبادت باطل شد. انکه بره ساعت واحده، یک ساعت تکبر موجب ابطال 6000 سال عبادت شد. این جای بحث مفصلی داره که از نظر کلامی و از نظر عدل الهی این چگونه توجیه میشه که از یک طرف 6000 سال وجود داره در مقابلش یک ساعت که و این یک ساعت همه اون 6000 سال را باطل میکنه. چطور عدل الهی اجازه میده که 6000 سال عبادت باطل بشه به خاطر یک گناه یک ساعتی؟ در این باره بحث هایی شده، بعضی از شارحین نهج البلاغه هم به این بحث ها پرداختن، منتها چون این بحث اعتقادی است ما تفصیلا نمیخوام اینجا واردش بشیم. بهترین توجیهی که بنده به نظرم میرسه اینه که کبر گاهی طوری است که اساسا با روح توحید نمیسازه. اون چیزی که نصاب توحید هست و اگه کسی داشته باشه از عذاب الهی نجات پیدا میکنه و اهل سعادت هست، توحید تکوینی و تشریعی است. یعنی باید معتقد باشه که آفریننده جهان همون الله تبارک و تعالی است. دوم، رب و صاحب اختیار و اداره کننده جهان هم اوست. این دوتا. سوم، صاحب فرمان هم اوست. اوست که حق تشریع داره هرچرا امر کرد باید دیگران اطاعت کنند. اعتقاد به توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت تکوینی و توحید در ربوبیت تشریعی. اگر یک کسی در دلش این بود که بله خدا عالم آفریده قبول داریم، نوکرش هم هستیم، او آفریننده است، خب نظام عالم را هم برقرار کرده، به یک معنا او اداره هم میکنه، خیلی اداره کننده هم بود، اما او حق قانونگذاری نداره. ما خودمون باید برای خودمون قانون بگذاریم، هرچی صلاح میدونیم اونو عملی کنیم. اینجور نیست که هرچی او امر کنه ما باید اطاعت کنیم. چنین کسی هم موحد نیست. یعنی حد اقل توحیدی که لازم است برای نجات این است که علاوه بر توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت تکوینی، توحید در ربوبیت تشریعی هم قائل باشه. و ابلیس این را نداشت. خدا را به خالقیت قبول داشت و خلقتنی، این اعتراف به این است که او خالق است. اعتقاد به ربوبیت هم داشت، گفت رب به ما اغویته، اعتقاد به ربوبیت هم داشت. اما وقتی خدا نه امر میکنه که چنین کاری باید بکنی، میگه نه این درست نیست، یعنی تو حق نداری به من اینجور امری بکنی. اون وقتی حق داشتی به من امر کنی سجده آدم کنم، که آدم از من افضل باشه، بخوام به لسان طلبگی به شیطانی طلب باشه، اینجور بحث میکنه. میگه امر کردن به فعل مرجوع این قبیحه و خدا کار قبیح انجام نمیده. یک موجودی که افضل است بگه در مقابل غیر افضل تسلیم بشو، این قبیحه. پس خدا هم نباید چنین کاری رو کنه. منتها ما یه وقت میگیم ما کشف میکنیم که خدا در فلان جا این کار رو نکرده، اگر واقعا چیز قبیحی باشه. اما اون میگه این تو حق نداری این کار رو بکنی. معنای این که میگه لم اکن لحظ شده لبشر این خلقته و من سل سالم من همه این مسنون، یعنی این امر تو بی امر، تو حق نداشتی چنین دستوری بدی. اون وقتی حق داشتی که من افضل از او باشم، او افضل از من. یعنی توحید رب در ربوبیت تشریعیش میرنگید. منتها تا به حال هنوز ظهور پیدا نکرده بود، لا اله الا الله میگفت، عبادت میکرد، سجده میکرد، اما روشن نبود که در دلش آیا اعتقاد به ربوبیت تشریعی هم داره یا نداره. این امتحان موجب شد که معلوم بشه که در دلش این اعتقاد به توحید در ربوبیت تشریعی نبوده. و شاید و کان من الکافرین هم به همون معنا باشه که این کفر باطنی را داشت، نه اونطور که بعضی از ادبا گفتن که کان اینجا به معنای ساره هست. واقعا هم در باطنش کفر بود، منتها ظهور نداشت. در ظاهر موحد بود مثل منافقی. منافق تا اظهار نکرده کفر باطنیش را، حکم مسلمان را داده در این عالم. وقتی اظهار کرد، یعنی انکار کرد یکی از ضروریات دین را، ما ثابت میشه که این کافر بوده. به هر حال این یکی از وجوه، وجوه دیگری هم ذکر کردن که دیگه نمیخوام تو تفصیل بدم. بنابراین این که موجب این شد که 6000 سال عبادتش از بین بره، اول اون 6000 سالش هم عبادت مقبولی نبود، برای اینکه عبادت وقتی مقبول است که شخص موحد باشد و عبادت کند. و موحد باید نصاب توحید داشته باشه، که یکیش هم توحید در ربوبیت تشریعی است. چون این نصاب توحید نداشت، مشرک بود، کافر بود، و کافر عبادتش پذیرفته میشه. این ظاهرش عبادت بود. این یکی. ثانیاً حالا گیرم یک کسی واقعا موحد بود، در یک مدتی عبادت هم کرد، اما اگر بعد کافر شد چی؟ کفر یاد عبادتهای گذشته را از بین میبره، کما اینکه عکسش هم هست. کسی یک عمر کافر بوده، هنگام مرگ، پیش از مرگش، یک ساعت قبل از مرگش، از طوع و رغبت ایمان آورد و با ایمان از دنیا رفت، میشه اهل سعادت، همه اعمال گذشتش بخشیده میشه. پس کفر موجب این میشه که اعمال سابق خیر از بین بره، و ایمان هم موجب این میشه که گناهان گذشته بخشیده بشه. این از موارد حبت و تکفیر مسلم است. آقایون اهل فضل هستن، میدونن یکی از مواردی که در علم کلام مطرح میشه مسئله احباط و تکفیره. بین فرد اسلامی اختلافه. بعضی ها معتقدند هر کس هر کار خوبی میکنه همینجور میماند و در عالم دیگری جزایش را خواهد دید. بعضی معتقدند نه، هر گناهی که آدم میکنه کار خوب قبلیش را باطل میکنه، کار خوبی بعد انجام بده گناهش را باطل میکنه. بین تمام عبادات اعمال سیئه و حسنه یه همچون رابطه قائل هستن. در شیعه فعل جمله احباط و تکفیر پذیرفته شده، یعنی بعضی از چیزها که بعضی از کارهای خیر را باطل میکنه، کما اینکه بعضی از کارهای خوب هم هست که جبران میکنه کارهای بد گذشته، مثل توبه. توبه خودش کار خوبی است، اما جبران میکنه گناهان گذشته. ایمان بعد از کفر موجب این میشه که همه اعمالی که در حال کفر انجام داده اینا بخشیده بشه. الاسلام یجب و ما فعل. عکسش هم هست. کفر هم موجب میشه که اعمال خوب گذشته از بین بره، ارتداد. این فعل جمله ثابتی. اما اینکه هر کار خوبی هر کار بدی را از بین ببره، نه، اینجور نیست. باید میزان خوبی و بدی کارها سنجیده بشه و نوع کاری که میتونه تحت تأثیر کار دیگری قرار میگیره. و چون ما این فرمولش دستمون نیست، باید ارجاع بکنیم الی الله و رسوله. اون چه مسلم است ایمان و کفر است که آثار گذشته را از بین میبره. به هر حال حالا یک بحث معترض بود، جمله معترضه بود که چطور میشه که یک ساعت کبر موجبه میشه که 6000 سال عبادت از این بره؟ جوابش ها به این صورت میشه داد. خب حالا که ابلیس به واسطه چنین عملی عبادت های چند هزار سالش باطل شد، آیا دیگران اگه مرتکب همین عمل بشن تأثیری درشون نخواهد داشت؟ فقط مخصوص ابلیس بود؟ فقط کبر ابلیس بود که اعمال گذشتش باطل کرد؟ یا هر کس دیگه هم داشته باشه چنین خواهد شد؟ اینجاست که تأکید می‌فرماید حکم خدا در آسمان و زمین یکیست، نسبت به همه خلائق یکسان. اگر خدا موجودی که جزء فرشتگان محسوب می‌شد به واسطه کبر او را ساقطش کرد، انسانی هم اگر مرتکب چنین کبری بشه او هم ساقط می‌شود. فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیتش. بعد از ابلیس کیست که این معصیت او را انجام بده و در این حال سالم بماند از عقوبتی که خدا برای ابلیس روا داشت؟ این استفهام انکاری است. یعنی هیچ کس وقتی ابلیس معاف نبود هیچ کس دیگر معاف نخواهد بود. کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنة بشرا بأمر اخرج به منها ملکا. ابلیس که جزء ملائکه بود به واسطه چیزی از بهش خارج شد، اون وقت میاد یه انسانی را با داشتن همون چیزی که موجب اخراج ابلیس شد وارد بهشتش کنه؟ ابدا، چنین کاری نخواهد شد. ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحد. اون وقت شیطان در آسمان ها بود، بعد دستور داشت که حبود کن. وقتی حضرت آدم ها مأمور به خروج از بهشت شد، به ابلیس هم دستور داده شد. اون وقتی که امر شد به فرشتگان، فرشتگان در واقع آسمانی بودند. درسته که تعلقی به زمین داشتند و در مقابل حضرت آدم سجده کردند، اما موجوداتی ذاتن و جوهرن موجودات زمینی نبودند، خاکی نبودند. و ما بین الله و بین احد من خلقه حوادتون فی اباحت حمن حرمه علی العالمین. خدای متعال با هیچ یک از بندگانش چنین قراردادی نداره که چیزی را که بر دیگران بر همه عالمیان حرام کرده برای او تجویز کنه. وقتی که ورزیدن بر همه حرام بود، هیچ وقت خدا برای کسی دیگری حلال نخواهد. خدا هیچ قراردادی نداره، هیچ رخصتی نمیده به این که دیگری مرتکب چنین چیزی بشه که موجب اخراج ابلیس شد. فحذروا عباد الله عدو الله ان یعدیکم بدائه. پس بپرهیزید از این که این دشمن خدا مرض خودش را به شما سرایت بده. این مرض میتونه مصری باشه. تلاش ابلیس اینه که به اون مرضی که موجب سقوط شد و موجب عذاب ابدی شد، این مرض را به دیگران هم سرایت بده. سعی میکنه دیگران رو هم مبتلا کند به کبر ورزیدن. به هوش باشید، فریب شیطان را نخورید و نگذارید این مرض از شیطان به شما هم سرایت کند. فاحذروا عباد الله عدو الله ان یعدیکم بدائه و این یستفزکن به ندائه. مواظب باشید او با ندای خودش شما را بر نینگیزاند. در قرآن شریف داستان ابلیس که نقل شده، وقتی قسم خود که من همه فرزندان آدم را تا روز قیامت گمراه خواهم کرد، خدای متعال یک استثنایی فرمود، فرمود اون کسانی که از تو پیروی کنند گمراه خواهند شد و تو مجازی که این کارها را بکنی. یکی استفزاز یعنی به حرکت در آوردن، برانگیختن، تحریک کردن. میتونی شیطان این کار را ازش میاد، او مسلط نیست. انه لیس لکم ده سلطان علی الذین آمنوا. او بر کسانی که ایمان دارند و بر خدا توکل میکنند تسلط نداره، به زور نمیتونه کسی را وادار به معصیت کنه، اما میتونه تحریکشون بکنه. فریاد میزند و اونها را دعوت میکند. حالا فریادش چگونه هست، چه صدایی داره و چگونه در ما اثر میکنه، اینا قابل بررسی است. ولی این چیزیست که اجازه داده شده به ابلیس که نسبت به بنی آدم انجام بده، فریاد بزنه و اونها رو دعوتشون کنه، بگه بیایید به همین راهی که من بهتون نشون میدم، خیر شما در اینه، لذت شما در اینه، استفزاز. پس مواظب باشید شیطان شما را تحریک نکنه. و ان یجلب علیکم بخیله و رجله، باز در قرآن هست، و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال و الاولاد و عیدهم. اینا چیزاییست که به شیطان اجازه داده شده. شیطان از همینجا معلوم میشه که دار و دسته مفصلی داره، مثل یک فرماندهی که هم پیاده سوار داره و هم سواره داره، خدمتگزارانی به صورتهای مختلف داره. خیل و رجل، خیل یعنی از سواران، رجل یعنی پیاده سواران. به ابلیس اجازه داده شده که با سپاهیانش اعم از سواره و پیاده به انسانها حمله کنند، اونها را جلب کنند. و شارکم فل اموال و اولاد، کاری کنند که در مال مردم شریک بشن از راه گناهان مالی مثل ربا و چیزهای دیگه، و در ام و در اولادشون از راه اولادهای نامشروع. اینها موجب این میشه که شیطان شرکت پیدا کنه در زندگی انسان ها. اینها مجاز، به شیطان اجازه داده شده تکوینه، میتواند، چنین قدرتی داده شده به شیطان که در این عالم این کارها رو انجام بده. اما به هیچ شیطانی اجازه داده نشده که به زور کسی را گمراه کند. اون دعوت میکنه، داد میزنه، صدا میزنه، اما بخواد به زور کسی رو بکشونه نه، مگر اینکه یک کسی خودش افسار خودش رو بده به دست شیطان. انما سلطانه علی الذین یتولونه، اگر کسی شیطان را ولی خودش قرار داد، صاحب اختیار خودش کرد و مطیع او شد، او البته او برش تسلط پیدا میکنه. شیطان ابتداعا مسلط بر انسان نیست، اما این کارا رو میتونه بکنه، فریاد بزنه، دعوت کنه، تحریک کنه و مردم رو کاری کنه که تمایل به راه های او و رفتارهای او پیدا کنند. فلعمری لقد فرق لكم سهل الوعید، تشبیهات و استعارات تشبیهیه تخیلیه در این کلمات بسیار زیاده که جای بحث برای ادبا فراون داریم. تشبیه شده اینجا شیطان به یک تیراندازی. سابقا تیراندازی که میکردن یک کمان بوده، یک زه تیر را میذاشتن در یک نقطه از کمان و با زه میکشیدند، مثل این چیزایی که فراخونایی که بچه ها دارن که میکشند و باش مثلا کبوتر رو اینا میزنن. خب اون یک دستگاه مفصلی داشته، یک کمانی بوده و یک زهی. زه را هرچه بیشتر می کشیدن این تیر بیشتر برد پیدا می کرد. می فرماید یک تیراندازی است شیطان که با اینکه نزدیک شما، وقتی دور باشه زه را باید خیلی کشید تا برد تیر زیاد بشه. وقتی نزدیک احتیاجی نیست، اما شیطان با اینکه نزدیک شما هست در این حال کمان را اونچنان نشانگیری میکنه و زهر را به قدری میکشد تا اونجا که امکان داره. طبعا چنین تیراندازی تیرش به هدف خواهد خورد، نزدیک هست، هدف را گم نمیکنه، با نهایت قدرت هم زهر را میکشه و شما را هدف قرار میده. قد فرق لکم سهم الوعید، تیر اما تیر وعیده، فقط کاری که میتونه میکنه وعده و وعیده. اون تیر وعیدش را در کمان گذاشته، فرق یعنی نقطه تیر را با اون تیر را در اون نقطه‌ای که باید در واقع کمان قرار داده بشه قرار داده. و اغرق الیکم بالنزع الشدید، کاملا اون زه را کشیده که شما را هدف قرار میده. و رماکم من مکان قریب، در این حال نزدیک شما هم هست. از شیطان یجری مجرد دم فلعروق، مثل اینکه خون در عروق انسان جریان داره، چقدر نزدیک به آدم هست، شیطان هم همین اندازه نزدیکه، در درون شما جا میگیره. در این حال با تمام قدرت تیرهاشو به شما پرتاب کنه. فقال، چه این هم چه کاری رو کردی؟ از همونجا که گفت رب به ما اغویتنی لعزینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین. فقذفا بغیب بعید و رجما بظن غیر مصیب. اونجا قسم خورد که همه فرزندان آدم را گمراه خواهد کرد. لاغوینهم اجمعین. فقط عبادک من هم المخلصین را استثنا کرد که حضرات معصومین هستند سلام الله علیهم اجمعین، اما دیگران را دیگه استثنا نکرد. گمانش این بود که میتونه غیر از معصومین همه را گمراه کند، ولی این ظن صائبی نبود. همه را نمیتونه گمراه کنه. اون کسانی که تابع او بشند و ولایت او را بپذیرند گمراه خواهند شد. ولی به هر حال این گمان را درباره آدمیان داشت که همه گمراه بشند. بعضی این گمان او را تصدیق کردند. لقد ظن صدق ابلیس و ظنه در قرآن داریم. ابلیس نسبت به بعضی از انسانها گمان خودش را به راستی رساند، یعنی گمانش تحقق داشت. چه کسانی بودند که موجب این شدند که این گمان ابلیس راست در بیاد؟ اون کسانی که تکبر ورزید. صدقه بهی ابناء الحمیه و اخوان العصبیه و فرسان الکبر و الجاهلیه. اینجا عصبیت و حمیت و کبر در کنار هم در یک ردیف قرار داده شدند. شب گذاشتم از کردم که اینها همه ارتباط پیدا میکنند به شاخه های یک درخت هست. ریشه همه اینها بزرگی خواهی و بزرگی خود بزرگ بینی است. با جهات مختلفی ارتباطات مختلفی پیدا میکنه، عناوین مختلفی به خود میگیره و به صورت صفات مختلفی در میاد. یه جا حمیت هست، یه جا عصبیت هست، یه جا فخر هست و چیزهای از این قبیل. کسانی که اهل فخرند، میخوان به دیگران فخر فروشی کنن، بنازن به خودشون، کمالات خودشون رو به رخ دیگران بکشن، بگن ما از اونها بهترین، برتری طلب هستن. اون کسانی که اهل بزرگ فروشی هستن، بزرگی خودشون رو میخوان به دیگران بفروشند و نمایش بدن. اهل عصبیت های بیجا هستن، چون ما از فلان طایفه هستیم، اهل فلان کشوری هستیم، اهل فلان نژادی هستیم، پس بر دیگران برتری داریم یا باید برتری پیدا کنیم. اینها همه از یک ریشه آب میخوره، همون ریشه ای که منشأ سقوط ابلیس شد و یکی از بنیادی ترین ریشه های کفر است. در روایات آمده، بابی هست در اصول کافی، اصول کفر را اونجا بیان فرموده. یکی از اصولی که در همه روایات آمده ظاهرن، اگر اشتباه نکنم، من شاید روایات را بیش از 30 سال پیش که دیدم، یکی از روایات که اصولی که در همه اینا مشترکه کبر. کبر ریشه کفر است. این ریشه ایست که درختش کفر به بار دارد. جای این داره که ما بترسیم و اگر این ریشه نامیمون در دل ما وجود داره، سعی کنیم ریشه را بکنیم، وگرنه خوف این میره که میوه کفر به بار بیاره. حتی اذا انقادت له الجامحة منكم و استحکمت التمائية منه فیکم. کسانی که اهل عصبیت و تکبر هستند، اینها گمان ابلیس را تصدیق کردند، به صدق رساندند، یعنی کار کردن که گمان ابلیس تحقق پیدا کنه. اون کسانی که حتی اهل زیر بار رفتن نبودن، جموح بودن، مثل اسب چموش زیر رام نمیشه در مقابل هیچ کسی، اما اینا در مقابل شیطان رام شدن. اذن قادت لهو الجامحت منکم. اون کسانی که از شما سرکش بودن، تسلیم کسی نمی شدن، اینا متسلیم شیطان شدن. و استحکمت تماعیت منه فیکم. وقتی اینا تسلیم شدن، طمع ابلیس هم زیاد شد، محکم شد، یعنی بیشتر امیدوار شد که بتواند انسانها را فریب بده. دیگه ادهی تسلیم شدن. فنجمت الحال من السر الخفی الى الامر الجلی. اون امری که پنهان بود و معلوم نبود که چه کسانی آیا واقعا تسلیم شیطان میشن یا نه، به یک امر جلی تبدیل شد. به تعبیر بعضی از شارحین از قوه به فعلیت آمد. وقتی اینجور شد، استفحل سلطانه علیکم و دلف به جنوده نحلکم. اون وقت بود که تمام نیروش را متمرکز کرد برای اینکه شما را بدرید. تا اینجا هنوز یک امیدی داشت، ولی در حد ظنی بود، خیلی قوی نبود. وقتی انسان ها تسلیم شدند، امیدش بیشتر شد. این بود که تمام نیروهاش را متمرکز کرد برای اینکه این اغوا را انجام بده و انسان ها را بفرسته. و دلف به جنودی نهلکم، سپاهیانش را بسیج کرد به طرف شما. و اقحموکم ولجات الذل و احلوکم ورطات القتل و اوطعوکم اسخان الجراح طعنا فی عیونکم و حزا فی خلوقکم و دقا لمناخرکم. اینجا بود که تیرها و نیزه‌هاش را به چشمهای شما هدف گرفت، هم از راه چشم، هم از راه گوش، هم از راه سایر قوا بر شما تسلط پیدا کرد و از این راه ها وارد کار شد. یعنی هیچ یک از اعضا و اندام های شما را، از مشاعر و ادراکات شما را رها نمی کنه. از هر راهی بتونه، از راه چشم، از راه گوش، از راه دست، از راه پا، از راه تخیلات سعی می کنه که بر شما مسلط بشه. بخوایم این فقره را بخوایم تا آخر. میگه خسته می شده و لاقل خود بنده هم خسته می شده. اجازه بدید که مطلب را همینجا ختم کنیم، دنبالش انشاءالله اگر توفیقی بود شبهای بعد. حاصل مطلب این که بزرگترین راهی که شیطان برای فریب دادن انسان ها داره، همون چیزیست که خودش داره، ریشش در وجود اوست، که سعی میکنه انسان ها را از راه خود بزرگ بینی گمراه کنه و اونها را به گناه بلکه به کفر بکشانه. پس باید در مقابلش ما هوشیار باشیم و سعی کنیم ریشه این درخت منحوس را از قلب خودمون بکنیم تا اینکه ما را به خطرهای بیشتر مبتلا نکنیم. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که همه ما را در راه نبرد با شیطان، با شیاطین انس و جن پیروز و موفق بسن. ما را از وساوس شیطان حفظ بفرما، از همزات شیطان حفظ بفرما. پروردگارا دلهای ما را از نور معرفت و محبت خودت و اولیای خودت مالامال بفرما. محبت دنیا از دلهای ما بردار. خصلت‌های ناپسند، عجب، کبر و سایر صفات مذمومه را از ما دور بفرما. توفیق عبادت و بندگی خودت به ما مرحمت بفرما. قلب مقدس ولی عصر از همه ما راضی و خوشنود بفرما. در ظهور آن حضرت تعجیل بفرما. امام راهب را با شهدا مهمان امیرالمؤمنین قرار بده. عاقبت امر ما را ختم به خیر بفرما. سایه مقام معظم رهبری مستدام بدار. خدمت گزاران به نظام اسلامی را در خدمت به اسلام و مسلمین موفق بدار. السلام علیکم و رحمت الله.